از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ به ویژه شما دانش آموزان دعوت میکنیم درس علوم و فنون ادبی 3 رو بشنوید پایه 12 به مدت 27 دقیقه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
درخت تو گر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم رسمی علوم و فنون ادبی. امروز اینجا در رادیو فرهنگ با شما همراهیم، به اتفاق همکاران خوبم. رسیده ایم به درس 12 از کتاب علوم و فنون ادبی 3. ما کتاب‌های علوم و فنون دوره متوسطه رو در چند بخش از نظر موضوعی طبقه بندی کردیم. ابتدا موسیقی شعر رو با هم دیگه خواندیم، بعد بخش زیبایی شناسی رو شروع کردیم، آرایه‌های ادبی. برای هر پایه 10، 11 و 12 سعی کردیم که در 4 جلسه این آرایه ها گفته بشه، هر جلسه 1 فصل و درس مربوط. در جلسات گذشته فصول 1، 2 و 3 رو با هم دیگه خواندیم. الان دوستان حتما کتاب رو همراه داشته باشن، علوم فنون 3 فصل 4 و درس آخر، درس 12. آرایه هایی که اینجا با هم میخونیم حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادل است. ببینید بچه ها، آرایه های ادبی خصوصا حالا آرایه های بخش بدیع معنوی باز نیاز داره که ما حتما شعر رو بفهمیم. یعنی اگر که من پیش نیاز درک شعر، خوانش صحیح شعر، قدرت دستورمند کردن و مرتب کردن شعر رو نداشته باشم، خیلی سخته که بخوام اینها رو تشخیص بدم. پس پاسخ به تست های آرایه منوط به درک من است. حالا بعد از اون یه تکنیک هایی داریم که از اون تکنیک ها استفاده می کنیم برای سرعت بیشتر. آرایه حسن تعلیل رو ابتدا با هم دیگه ببینیم. حسن و تعلیل، حسن یعنی خوبی، نیکی، نیکویی، تعلیل یعنی دلیل آوردن، علت آوردن. پس حسن تعلیل معنی لغویش رو دلیل و برهان نیکو آوردن. اما تعریفش اینه: آوردن دلیل هنری و شاعرانه و غیر واقعی برای امری طبیعی به گونه‌ای که مخاطب را اقناع کند و خیال انگیز باشد. توی همین تعریفمون 2 نکته داشتیم. 1. دلیلی که میاریم نباید دلیل معمول، واقعی و عادی باشه. حتما این دلیل باید چی؟ غیر واقعی و خیال انگیز باشه. درست شد؟ با آرایه اقراق پس همراه، یعنی ما میتونیم بگیم هر حسن تعلیلی درون خودش اقراق هم دارد. خب اما حالا اون اقراقه عین خود آرایه اقراق میامد تا کلام رو تأثیرگذارتر کنه و اینجا میگیم چی؟ خیال انگیزتر کنه. یه نمونه بگیم: به سرو گفت کسی میوه اینه میاری؟ جواب داد که آزادگان تهی دستند. از سر پرسیدند تو چرا میوه نداری؟ گفت من آزاده ام، آزاده ها تهی دستند. معروفه که سرو معروف به سرو آزاد، نمادی از آزادی و آزادگی است. در مورد شخصیت های مذهبی تاریخی هم خیلی جاها از این تعبیر استفاده کردن. مثلا برای حضرت ابوالفضل عباس توی نگاره ها خیلی جاها سرو رو به کار میبرن. خب چرا میوه نداری؟ زیرا که آزاده ها تهی دستن. پس اینجا ما تعلیلمون رو با یه زیرا تشخیص میدیم. کیه به معنی زیرا؟ یکی از اجزای معمول، نمیگیم همیشگی، معمول در حسن تعلیل. یعنی شما در حسن تعلیل میتونید یک کی، یه تایی پیدا کنید که قابل تغییر با زیرا باشه. خب هر زیرایی میتونه حسن تعلیل باشه و هر زیبایی در کلام میتونه حسن تعلیل باشه. خیر، ببینید این دوتا با هم حسن تعلیله. حالا یه مثال ساده بگیم. دانی کف دست از چه بیموست؟ زیرا کف دست مو ندارد. خب این زیرا رو داشت ولی به هیچ عنوان حسن تعلیل نداره. چرا؟ چون هم علت واقعی اصلا علت نیست. کف دست بیموست، خب مو ندارد که بیموست، این که نشد تعلیل. و اصلا حسن تعلیلی نیست، زیبایی ایجاد نکرده. ما شرطمون برای حسن تعلیل غیر واقعی بودن و اغراق آلود بودن. باران همه بر جای عرق می چکد از ابر، پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد. چی شد؟ می دونید چرا از ابر دارد باران می بارد؟ جواب: زیرا که ابر با همه لطافتش روی لطیف تو را دیده خجالت کشیده و به این خاطر داره عرق شرم می‌ریزه. خب این حسن تعلیله. زیبایی داره، زیرا داره، تصویر داره، اغراق داره، همه اون چیزهایی که ما برای حسن تعلیل نیاز داشتیم. یا رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار، گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. میدونید چرا ابر بهاری داره میباره؟ زیرا چون که بدعهدی روزگار رو دیده، دلش به حال گلها سوخته. یا این بیت سعدی: از آن مرد دانا دهان دوخته است، که بیند که شمع از زبان سوخته است. ما کی سر مصرع دوم میتونیم عوض کنیم با زیرا. زیرا که دیده شمع به خاطر زبونش، زبانش، حالا فتیلش، شعلش سوخته است. به این خاطره که انسان دانا دهان دوخته و سکوت کرده. این حسن تعلیل. و بیتی هم از خیام: هنگام سپید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ میدونید چرا خروس دم صبح میخونه؟ یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بیخبر. این داره اینو میگه، میگه که به این خاطر داره نوحه میخونه. اون کلمه نوحه گری هم به ما کمک میکنه. داره نوحه میخونه، عزاداری میکنه. چرا؟ چون یک روز دیگر از عمر تو گذشت و تو بیخبر بود. بیت پایانی رو هم از کارگاهتون میخونم: دلم خانه مهر یار است و بس، از آن می نگنجد در آن کینه کس. گاهی اوقات به جای که قیدهای دیگری داریم. از آن جهت، از آن رو، به آن دلیل است. می دونید چرا من از کسی دلگیر نمیشم؟ کینه کسی در دل من جا نمیگیره؟ چون دلم خانه مهر یار است و بس، جایی برای کینه در دلم نیست. ممنونم. آرایه حسن تعلیل آرایه بسیار مهمی است، ولی حتما نیاز به معنی. بریم برمیگردیم با حس آمیز. اما آرایه حس آمیزی از واژگانش برمیاد، حس آمیزی، آمیختن حس ها، آمیختن حواس پنجگانه، به کار بردن فعلی، صفتی، ویژگی مربوط به یکی از حواس پنجگانه برای چیزی که مربوط است به حسی دیگر و گاهی اوقات نامحسوسه. اول حواس پنجگانه رو با هم دیگه یه نگاهی بهش بندازیم. من اینجا سعی میکنم کلمات معادل اینها که کمتر معروف هست رو بگم، اینها رو به خاطر بسپارید. ما حواس پنجگانمون رو میگیم لامسه، شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی. خب اون اولیش که لامسه بود چرا عربی بقیهش فارسی؟ اگه قراره که عربی بگیم همش رو بگیم، اگه فارسی فارسیاش رو بگیم. به لامسه معادل فارسیش رو گفتن بساوایی، از سودن و بسودن و لمس کردن. اما من معادلای اون چارتای دیگرم عربیاشو میگم که بدانید بچهای انسانی گاهی اوقات با یک کلمه در یه جایی از بقیه متمایز میشن. خب حس شنوایی معادل عربیش میشه سامعه، قوه سامعه. حس بینایی معادل عربیش میشه قوه باصره، بصر، باصره. حس چشایی معادل عربیش میشه قوه ذائقه، چشیدن. و حس بویایی معادل عربیش میشه قوه شامه. پس این لامسه، باصره، سامعه، ذائقه و شامه حواس پنجگانه. خب وقتی میخوایم این آرایه رو تشخیص بدیم، حتما به این آمیختگی توجه کنیم که حالا تو تعریفتونم میگه که ذهن را به کنجکاوی وامی دارد و با ایجاد موسیقی معنوی بر تأثیر سخن میافزد. پس باز فواید یا فایده حسامیزی چیه؟ تأثیر سخن و عملا ایجاد به کمک به ایجاد تصویر انتزاعی و ذهنی در ادامه تعریفتون است. اولین نمونهی که داریم چیه؟ سپهبد یا درسترش سپهبد پرستنده را گفت گرم، سخنهای شیرین به آوای نرم. سخنهای شیرین حسامیزیش به چیه؟ خب کاملا گویا، سخن مربوط به شنوایی است و شیرین مربوط به چشایی. آمیختن این دو حس با هم مشخصه. بر لب کوه جنون خنده شیرین بهار، نقش زخمی است که از تیشه فرهاد شکفت. خنده شیرین، ببینید آوردن صفت شیرین، تلخ و صفات حسی محسوس برای چیزی که مربوط است به حسی دیگر. ما خنده رو میبینیم و میشنویم، پس اگر براش صفتی مربوط به بینایی و شنوایی بیاد حسامیزی نیست. اما شیرینی آمده که مربوط به چشایی است، پس حسامیزی محسوب میشه. یا مثلا بعدی، بشنوی بوی زمستانی، بشنوی بوی زمستان را. شنیدن امروز کاملا توی جمله عادیمونم به کار میبریم، میگیم بوشو میشنوی، بو رو که نمیشنون. شنوایی مربوط به سامعه و حس شنوایی است شنیدن، اما بو مربوط به رایحه و بویایی است، پس حس آمیزی داره. یا گاهی مثل این بیت حافظ، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. خب اصلا به نظر نمیاد انقدر روانه، ولی ندیدم مربوط به بینایی است، برای صدای سخن عشق آمده که مربوط میشود به شنوایی. نمونه های کتابتون زیاده، حالا از ادامه من بگم. قصه سرد توی نمونه های بعدیتون، قصه شنوایی براش سرد آمده. یا عطر لغات، عطر لغات، لغت مربوط به شنوایی است، براش حس بویایی آمده. آیه از قرآن، خداوند لباس حراس و گرسنگی را به آنها چشانید. لباس را چشانید، چشیدن و لباس لامسه. نجوای نمناک علف ها، نجوا مربوط به شنواییست براش نمناک آمده که مربوط میشه به لامسه. شعر تر شیرین، شعر شنوایی، تر لامسه، شیرین، حس چشایی. ما گرچه مرد تلخ شنیدن نیم، لیک تلخی که از زبان تو آید شنیدنیست. تلخ و شنیدن و دوباره تلخی و زبان و شنیدنی، آمیختن دو حس بویایی و شنوایی. خط شکسته را محکمتر می نوشت. یه نمونه از متن‌های ساده قصه عینکم. خط شکسته را محکمتر و بامزه‌تر می نوشت. بامزه نوشتن مربوط می شه به ترکیبی از حس چشایی با بینایی، چون ما نوشتن رو می بینیم، بامزه رو می چشیم. به ترانه های شیرین، به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را. ترانه و شیرین، بهانه و رنگین. رنگین مال بیناییست، برای بهانه آمده. حالا بهانه را هم میتونیم بگیم بهانه شنیدنی، هم میتونیم بگیم مثلا یه مفهومه. برای مفاهیم انتزائی ذهنی هم اگر یک صفت حسی آوردن، باز هم حسامیزی میتوانیم بگیریم. روشنی را بچشیم، نمونه دیگر. سرنوشت تر آب، سرنوشت رو میشنویم، میخونیم، ولی براش تر آمده که مربوط به اون دو نیست. یه توصیه‌ای در انتهای این بخش خدمت شما داشته باشم. ببینید بچه‌ها، توی آرایه‌های ادبی، الگوهای تستی آرایه خصوصا برای کنکوری‌ها، 3 تا 4 تا 5 تا آرایه رو تیتر می‌کنن یا تو گزینه قرار میدن و بعد شما اونها رو یا ترتیب اونها رو شناسایی کنید. توصیه می‌کنم شروع به پرداختن به آرایه‌هاتون با آرایه‌هایی باشه که بتونید آنن فوراً بگید آره یا نه. مثل چی؟ مثل تضاد، مثل همین حسامیزی. حسامیزی رو شما میتونید چشمتون دنبال بگرده برای یه صفت حسی و بعد کنارش رو باش یه نگاهی بندازه ببینه که آیا اون چیزی که براش اومده، اون فعل، اون صفت، اون مفعول مربوط به همون حس هست یا نه. شروع با حسامیزی اتفاق خوبیه توی تست. حالا در انتهای همین جلسه این موضوع رو نهایی خواهیم کرد. اما اسلوب معادله، اسلوب معادله یه آرایه‌ای است که مبتنی بر تمثیله. تمثیل یعنی چی؟ یعنی مثال زدن. شما هر موضوعی رو براش مثال بزنید میشود تمثیل. حالا میتونه این مثال شما یه ضرب المثل باشه که بهش ارسال مثل هم گفته میشه. اما اسلوب معادله رو بخوایم قاعده مندش بکنیم، از این تعریف کتابتون هم استفاده میکنیم. بیان مطلبی در دو عبارت مستقل به نحوی که یکی از طرفین معادلی است برای تأیید عبارت دیگر، چنان که زیبایی آفرینی آن بر پایه شباهت باشد. خب توی همین تعریف الان ما دیدیم دو عبارت مستقل. خب حالا چند کتابتون طوری تعریف کرده که ما در غیر شعر هم میتونیم اسلوب معادله داشته باشیم، ولی اون چیزی که بیشتر رایجه در شعره. حالا وقتی میگیم در شعره، معمولا دو مصرعمون، هر مصرعمون یک عبارت، حالا عموما عبارت یک جمله با یک جمله ساده، که جمله اول و مصرع اول یک مفهومی رو کامل بیان میکنه. مصرع دوم هم یک مفهوم مستقل داره که میتونیم تنهایی به کار ببریمش، اما دومیه معمولا مثال و مصداق برای اولیه، معادلی است برای تایید دیگری، و معمولا هم بین اونها میشه یه رابطه شباهت کل به کل، نه حالا دقیقا جز به جز، کل به کل. بس با مثال ببینیم شاید کمکمون بکنه. اینو بشنوید. سعدی از سرزنش غیر یا خلق نترسد، هیهات. خب این کامله، یعنی محال است که سعدی از سرزنش دیگران مردم بترسد. جمله من کامل شد. غرق در نیل چه اندیشه کند باران را؟ کسی که افتاده توی رودخونه داره غرق میشه دیگه نگران بارش بارون نیست. کسی نگران بارش بارونه که از خیس شدن لباسهاش نگران باشه. این دیگه افتاده توی آب. خب حالا این دوتا رو با هم دیگه مقایسه عمودی بکنیم. من میتونم بیام بگم که این قاعده رو بذاریم که یه همانطور که سر یک مصرع، عموماً مصرع دوم ولی گاهی هم میشه سر مصرع اول گذاشت، یه همانطور که بذاریم بعدش یه مکس کامل یه ویرگول بعد مصرع دیگر رو بخونیم. اینو نگاه کنید. همانطور که غرق در نیل از باران نمی ترسد، سعدی از سرزنش خلق نمی ترسد. جواب داد. در اسلوب معادله ما باید همین معادله رو تبدیلش کنیم به یه اسلوب، به یک سبک و روش. یه مثال دیگه، مثال بعدی. آدمی پیر چو شد، حرص جوان می گردد. خواب در وقت سحرگاه گران می گردد. همانطور که خواب دم صبح سنگین میشه، آدم هم وقتی پیر میشه حرصش بیشتر شدیدتر میشه. دیدید کاملا اون روش ما جواب داد. مثال دیگر. چشم عاشق نتوان بست که معشوق نبیند، پای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. همونطور که نمی شود پای بلبل رو ببندی که نرود روی گل ننشیند و نسراید، چشم عاشق را هم نمی توانی ببندی که معشوق را نبیند. مثال بعدی. نیست پروا تلخ کامان راز تلخی های عشق، آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. همونطور که آب دریا برای ماهی دریا دلپذیر و خوشمزه است، شیرین است، گواراست، عاشقان هم از تلخی‌های عشق پروا ندارند، ناراحت نمی‌شوند، براشون تلخ نیست. و آخرین مثال. فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را، عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. این همون مثالی بود که گفتم میتونیم همانطور که رو سر مصرع یکم بیاریم. همانطور که فکر کردن به شنبه جمعه دانش آموز رو سخت و تلخ میکنه، ما هم باید اینطور باشیم که امروزمون رو ازش لذت ببریم، نگذاریم که آیندمون رو تلخ کنه. اصول معادله رو پس با همین الگو ادامه بدید و قرارمون رو که لحظاتی پیش گفتم یادآوری میکنم. برای تست های کنکور هر کدوم از سه الگو بود، چه چند آرایه در سوال بود و چند تا بیت داشتیم، چه یه بیت در سوال بود و چند آرایه در هر گزینه داشتیم، و چه مورد الفبایی داشتیم که 5 6 تا آرایه در سوال بود و قرار بود اونها رو در ابیات پیدا بکنیم، با آرایه هایی شروع کنیم که درش مهارت بیشتری داریم و تشخیصمون قطعی تره. کدوم آرایه ها؟ 1 تضاد، 2 جناس تام، 3 حس آمیزی، 4 تشبیه. این 4 تا خیلی خوبن، یعنی شما میتونید زود پیداشون بکنید. 5 هم همین اسلوب معادله است، یعنی اسلوب معادله رو اگر روش کلیشو بلد باشید زود میتونید بگید این بیت اسلوب معادله داره یا نه. بعد از اون تلمیحه. تلمیح هم به ما کمک میکنه، حالا با شناختی که در نمونه ها پیدا میکنیم. شروع کردن از بعضی از آرایه ها بسیار خطرناکه. مثل چی؟ مثل مجاز ها. مجاز خیلی تنوع داره، ممکنه چشم ما نبینه. یا مثلا مراعات نظیر. اغلب جاها مراعات نظیر هست، حالا ممکنه ظاهرا چشم ما نبینه. پس توصیه میکنم با جناس تام، حسامیزی، تشبیه، تشخیص، همین اسلوب معادله با اینها شروع کنید، بعد آرایه های دیگرتون رو فقط کنترل کنید که تو متنتون باشه. معمولا با این آرایه هایی که عرض کردیم یک یا دو گزینه هست میشه، دایره ما برای مقایسه کردن محدودتر و راحتتر میشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، سعی کردیم که در این بسته‌ای که برای شما در این ماه تهیه کردیم در 4 جلسه برای هر پایه آرایه ها رو ببینیم و مطمئنم که دوستان کنکوری بسته های مربوط به 10 و 11 رو هم همراه بودن، گوش دادن، یادداشت کردن، تا انشالله همه اینها در کنار هم 4-5 سوال آرایتون رو در آزمون اختصاصی و در آزمون عمومی پوشش بده. شما 10 آرایه دارید که با این بسته تموم میشه. خیلی خیلی خوشحال شدم، ممنونم از همراهیتون، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
ماه رمضان بهار قرآن را به میهمانی دلها آورده است. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. ممنونیم از حسن انتخابتون که شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگی. در ادامه این بخش از برنامه‌ها ترتیل قرآن کریم را به مدت 56 دقیقه تقدیمتون میکنیم. التماس دعا.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان،
توجه شما را جلب می کنیم به تلاوت ترتیل جزء 1 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار از ابتدای